سلام، این نهمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکس که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های خسرو سیناییه که درباره آغاز دوران کاری و فیلم‌های مستند کوتاهش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
کار پایانی من که در واقع برای دانشکده ساخته بودم و ممتاز گرفت فیلمی بود به اسم گرگور برداری، گرگور تورایی که در جنوبم هست و بند که ما دیدیم خب خیلی اسم پیچیده‌ای میشه، ترجمهش کردم به ماهیگیری، که اتفاقا این ماهیگیری رو چندی پیش حالا دوستان لطف کرده بودن تو موزه هنرهای معاصر یه جشن تولدی برای من گرفته بودن. من گفتم درست 50 سال از اون زمان گذشت و دوست دارم که این فیلمی رو که 50 سال پیش به عنوان دانشجو ساختم ببینید، و دادم اینجا با دوستان زیرنویس کردیم نمایش دادن و برام جالب بود که فردا پس فرداش به من چند تا از بچهای فیلمساز، از دوستان فیلمساز خود، که سینه چرا اون راه رو ادامه ندادی؟ گفتم که شاید اشتباه کردم، به دلیل اینکه من همیشه معتقد بودم که ما باید نوعی از سینما رو به وجود بیاریم که در این حال که با مردم ارتباط فرهنگی خوب برقرار میکنه و اون در واقع سلیقه فرهنگی رو ارتقا میده، در این حال خارج از ایران هم بتونه معتبر باشه. اینی که یا این یا اون برای من یه مقداری غریبه بود. فیلم های اولیه من که خودم ساختم تو ایران مثل شرح حال و مثل سردی آهن و غیره که اواخر باز دوباره بچه های نسلای جوان نشون میدن، نشون میده که من اون وقت خیلی مدرن فکر میکردم. به قول یکی میگم من کارهای تو رو تعقیب کردم، همه فیلم های بعد از 30-40 سال تازه کشف شده. میخوام مسائل اجتماعیمونو بگم. یه آدمی به خیال خودش شاید اول شده یه حالت اینجوری، در ضمن همون سال هم ازدواج کردیم و با خانمم آمدیم به ایران. هیچ جای دیگری نبود. فضای فیلم فارسی معروف پذیرای امثال من نبود. تلویزیون ملی هنوز راه نیفتاده بود، داشت راه میافتاد. کانون پرورش فکری که اصلا نبود. تنها جایی که میشد کار کرد وزارت فرهنگ و هنر بود. به این ترتیب در سال 46 که من اومدم رفتم به وزارت فرهنگ و هنر، که سال قبل از من، دو سال قبل از من، آقای طیام اومده بود. و از اون طریق یادم وقتی من رفتم، کسانی که در وزارت فرهنگ و هنر قبل از من بودن حشیر داریوش بود، کامران شیردل بود، منوچهر طیام بود، که حالا اونا که فعلا شناخته شدن. مدیر کل وزارت فرهنگ و هنر سینماییش آقایی بود به اسم دکتر حشمتی. گفتش که همه این مدارک و غیره ای که داری به درد ما نمیخوره، برو سر پله ها وایسا، این کارمندایی که صبح وارد میشن یه فیلم ازشون بساز. خب من خیلی بهم برخورد، گفتم ما رفتیم اونجا مثلا همه این اتفاقا، حالا میگه برو سر پله ها. گفتم که من اجازه بدید یکم فکر کنم، من به هر حال برای اینکه شما بتونم وارد بشم یه فیلم 5-10 دقیقه میسازم. گفت فکراتو بکن. اون زمان هنوز این لحافدوزای دورگرد بودن. فکر کردم راجب یکی از اینا یه فیلم بسازم. و به این ترتیب شد یه فیلم 8 دقیقه‌ای که خیلی خاطره داره حالا، ولی به اسم آوایی که عتیقه میشود. از شانس خوب یا بد نمیدونم کدوم یکیش، این فیلم گرفت. خب حالا یه اتفاق جالب اینجا افتاده که من هنوز که هنوزه این رو حتما لازم به تکرار میدونم. امثال من با فرهنگی که اون زمان در سینمای متداول جاری بود، و خب بعضیا مثلا مثل گلستان یه دفعه میامد خشت آینه رو میساخت، تک و توک بود. ولی اگه میخواستی وارد حرفه سینما بشی، اون فرهنگی رو که ما آموخته بودیم، نسلی رو که برگشت، براش قابل استفاده نبود، اصلا کاری باش نداشت. از یه طرف نمیتونست بگه اینا فیلم ساختن بلد نیستن، از یه طرف باید مهری میخورد که یعنی آقا اینا به درد ما نمیخورن. که الان میبینم، الان باز دعوتم کردن، میبینم که فیلم های 45-46 سال پیش منو این جوانایی که علاقه من به سینما میگن آقا اینا چقدر مدرن بود فلان. خب من فکر میکنم یه اشتباه بود. ما متاسفانه حالا نظر فرهنگی صحبت میکنیم، از درون اون چرا که داریم کشف نمیکنیم و پرورش بدیم. سب میکنیم اگه دیگران کشفش کردن بعد میگیم ما هم هستیم. از درون اتفاق نمیفته. من اینو الان سرنوشت یه جوون میدونم، جوون فیلمساز، که برای اینکه بتونه در واقع خودش رو پا نگه داره، در نهایت اون چیزی که ذهنیت واقعیش بود رو نتونست اون گونه که میخواست ادامه بده. بگذاریم از شانس خوب یا بد، من اون فیلم گرفت. بعدن هم یه فیلم دیگه ساختم که گم شده است، هنوز راجع به هنرمندای ایرانی که اون از بین رفت. بعدن یه فیلم ساختم آن سوی هیاهو که راجع به بچه‌های ناشنوا بود که در مدرسه باغچبان آموزش می‌دیدن. در اون فیلم ورود سهراب شهید سالس به سینمای ایران بود به عنوان دستیار من. هنوز که هنوز اون فیلم وجود داره و سهراب هم تو صف اتوبوس دیده میشه. اون فیلمم اون زمانی که سینما ایران اصلا جایزه ای نمی برد و کسی نمی شناخت و اینا، دو تا جایزه برد. یکی از هیئت داوران بین المللی توی جشنواره کودکان نوجوانان و یکی از آرشیو فیلم ایران که مال فرخ قفاری بود. به این ترتیب مهر مستندساز رو به ما زدن. من با مستند هیچ مشکلی نداشتم، ولی اگه قرار بود مستند مانع از این بشه که حالا این فیلمنامه‌های کمه رو بهتون نشون میدم ساخته بشه، بعد میگم آقا ربطی نداره، من اگه مستند میسازم به جای خود، ولی من اصلا با ادبیات آمدم تو سینما. بگذر
مجید
پاشو
سوار دلاور به دخترش چه جواب داد؟
سفم داد که او راستی دارد.
به این ترتیب توی فرهنگ هنر من چند سالی سعی کردم که اگر بتونم فیلم سینمایی هم بسازم. منتها شاید دفعه پیش گفتم در واقع نشد. نشدش هم خیلی ساده است. یعنی یادمه که الان هی صحبت میشه راجع به کوروش فیلم ساخته بشه. من درست بعد از جشنای 2500 ساله که اون زمان بود با وزیر فرهنگ هنر رفتم پلوش و گفتم که ببینید اگر الان ما راجع به کوروش فیلمی بسازیم همه وسایلش حاضره. از پرچم و اسب و لباس و عرابه و همه اینا هست. فیلممون یک پنجم میشه خرجش به نسبت اونی که بخواد همه اینا ساخته بشه. یک داستانی رو هم نوشتم که از کتاب تربیت کوروش داشتم، نوشته کسنوفون به اسم پانتئا. پانتئا که زن پادشاه شوش بود به اسم آراسپ. آراسپ در جنگ با کوروش شکست میخوره، فراری میشه و تمام حرمش و در واقع هرچی داره در اختیار کوروش قرار میگیره. اولش که نوشتم و گفتن خیلی خوب و اینا، باز چه اتفاقی افتاد که من این اتفاقا رو همیشه تجربه کردم که بهانه خیلی مسخره ای آوردن که شما فکر میکنید چه کسی بتونه، کدام بازیگر شأن اون رو دارد که نقش کوروش رو بازی کنه. اینو حالا نوشته بودن، خلاصه نشد. اون فیلم سینمایی دیگری که قبل از انقلاب میخواستن بسازن و باز نشد افسانه شهر سفید بود. داستان همین شهرک دریا کنار بود که تازه ساخته شده بود و درخت‌ها هم همه کوتاه بود. به این ترتیب شهر کاملا سفید بود. یکی دیگه بود باز عشق در کوچه آفتابی بیدرخت که اون رو هم وقتی خواستم بسازم درست مصادف شد با اون سالی که آقای بیزایی فیلم رگبار رو ساخته بود. بعد دیدم شباهتایی هست. منم یه اخلاقی دارم، اگه کارم شبیه مال یکی دیگه باشه فوری فاصله میگیرم. این بود که اون هم موند. به این ترتیب قبل از انقلابم این نبود که من کوششامو نمیکردم، گرچه به شهید سالس گفته بودم من اولین فیلم سینماییمو 40 ساله که شدم میسازم، اما خب نشد.
سلام. صد دفعه گفتم به اون کفشای انگلیس فقط به در نزن.
آقا هر کی زنگ زدم کسی درو وا نکرد.
در این فاصله من برای انجمن اولیا و مربیان فیلم های مختلف می ساختم، مثل پسر پدر و مادر، سرگردانی بچه ها میان فرامین خدا و رفتار ما، فعل مجهول، فرار، خطخوردگی، سکوت رنگین، چرا بچه من، یک سری فیلم بود. مهم در مورد این فیلم ها اون چیزیست که می خوام مطرح بکنم. اینها از اولین فیلم هایی بودند که با بازیگران، یعنی با نابازیگران غیر حرفه‌ای در فضاهای واقعی کار می‌شدن. دلیلش هم فقط این بود که خود مسئول انجمن اولیا و مربیان خانم دکتر آصفی میگفت ما می‌خوایم اینا شکل خود همین مردمی باشن که فیلم‌ها رو می‌بینن. در واقع آرتیست فکر نکنن خب اون آرتیست از داره اینو بازی می‌کنه، همین مردم باشن. و به همین دلیل من خیلی از اون فیلم‌ها آموختم. اون خیلی مهم بود و گفتم هیچ جمع ذکر نمیشه و کم دیده شده به دلیل اینکه اونا هیچ کدوم مسئله یعنی هیچ کدوم حجاب ندارن و بعد از انقلاب کاملا ماجرا در واقع محجور موند. به هر حال پس از یک طرف سینمای مستند حرکت میکرد، از یه ور این فیلم های داستانی که در فضاهای واقعی با نابازیگرا و غیر و غیر، و همه اینا در واقع نقشه ما این بود که سرمایه رو جور بکنیم که بتونیم به طور مستقل فیلم بسازیم. این فیلم های داستانی روی اغلبش نوشته شده پلاتو 16، برای اینکه ما فیلم ها رو 16 میلیمتری میگرفتیم و 4 نفرم بودیم. من بودم، مرحوم قوانلو بود به عنوان مدیر فیلم برداری، آقای عباس محمدی نام بود مدیر تولید بود، آقای علی اصغر اسکندری بود که کارهای فنی و نور و اینا رو انجام میداد. جمع و جور با هم کار میکردیم و خب این فیلم ها از 3-4 دقیقه تا 55-6 دقیقه بود. اون 3-4 دقیقه یا رو توی جلسات تربیتی با برای استادای دانشگاه و اینا اول نشون میدادن که مسئله طرح میشد، که موضوعمون چیه، بر اساس اون مسئله که طرح میشد اون وقت اونا میامدن اظهار نظر میکردن. اون طرفش اون فیلم های بلندتر که مثلا فیلم فرار رو آقای محمدعلی کشاورز اون زمان بازی کرد. من یادمه که موضوع فیلم مثلا این بود که پدره به پسرش میگه که اگه دیگه امتحان تو رد شی پاتو تو این خونه نذار، این برخورد. و خب پسر میره سر امتحانی چی بلد نیست، با خونه فرار میکنه. حالا چه ماجراهایی براش پیش میاد و غیر و غیر. من چند تا از اینا رو که ساختم، اون خانم مدیر عامل خانم دکتر آصفی به من گفت سینایی تو دیگه خودت متخصص شدی، مطلب گیر بیار و برای ما بساز. که من اونجا چیز میکردم، میگفتم نامه هاتون رو به من بدید، من بر اساس اون نامه ها سناریو تنظیم میکنم. که یکیش تو ذهنم مونده همیشه هست، یکیش این بود که یه نامه بود که من عاشق فوتبالم، هر وقت میبینم ملت فوتبال بازی میکنن اینا، من اصلا دیگه شیفته فوتبالم و غیره و غیره، ولی قصه دارم نمیتونم بازی کنم، برای اینکه من مجبورم چادر سرم کنم، خانوادم چیزه، چون چادر سرم میکنم نمیتونم فوتبال بازی کنم. ببینید این تضادی که تو ذهن بچه‌ها بود، از اون فیلم‌ها من خیلی یاد گرفتم.
یه هفته هم جفت جوراب طول نمیکشه، عمدن همه چی رو پاره میکنه که منو حس بده.
حالا که دارم میفرستمش پیش مادرش، دیگه لازم نیستم آخرین جنجال رو بندازم.
معلومه که صدای آدم در میاد. 6 ماه پدرمو درآورد کم بود، حالا هم میخوای به اسم نگهداری بچت از خرج خونه من به اون پتیاره خرجی بدی.
خیلی زود بعد از جدایی پدر مادرم چمدونمو بستن و منو به منزل مادرم فرستادن.
سال 51 بود که من آمدم و به آقای پهبود رفتم، گفتم من خیلی ممنونم از شما، اگر به من اجازه بدی من میخوام برم تلویزیون. گفت چیه، کی اذیتت کرده فلان. حتی اون موقع گفت میخوای یه بورس انگلیس بهت بدم یه سال برو. گفتم نه، من کار اونجوری ندارم، فقط من راهم یه راه دیگری قرار بوده باشه اینا. به هر حال من استفاده دادم، آمدم به تلویزیون. در اون زمان هنوز آقای گرگین نبود، آقای اسدالله پیمان رئیس تولید تلویزیون بود. قرار شد من بر اساس داستانهای مرحوم سبکتکین سالور یک سریال بسازم به اسم شما روی صفحه تلویزیون. این شما روی صفحه تلویزیون داستانهای مردم بود، داستانهای خانوادگی عادی مردم که ایشون برای مجلات می نوشت. بسیار مرد محترمی بود و داستانهاش هم برای مجلات خوب بود. منتها یه مشکل اساسی وجود داشت که بعدن من اصلا طرفش نرفتم. یک داستانش رو ساختم که موزیکشم اتفاقا اون موقع نوشتم، آقای پیمانم داد ارکستر رادیو زد، هنوز دارمش موزیک تیتراژو. یکیشو که ساختم دیدم که من این کارو نیستم. کسی که سریال میسازه میخواد کار به سرعت بره جلو، سریع بگیریم بره، از نظر بودجهش مسئله است. و اون زمان من زمانی بود که آدم ذهنیتاش فرق میکنه، زمانی بود که آنتونیونی و فلینی و سینمای اروپای شرقی، من تو ذهنم تراولینگ خیلی شکل میگرفت. و یه دفعه مثلا فرض کنید 15 متر میخواستم تراولینگ کنم، این برای یه سریال سازی اصلا مناسب نیست. شما الان این سریال ترکیه رو میبینین، میبینین یه دونه خیلی قشنگ صحنه رو میسازن، از نظر صحنه یه دونه لانگ شات میگیرن، بعدم میدیوم شات میدیوم شات، کلوزآپ کلوزآپ، تموم شد. اون زمان من اصلا نمیتونستم فکر کنم که اینجوری فیلم بسازم. بعدم یه چیزی بود، داستانی که اون نوشته بود برای کاغذ بود، یعنی یه دفعه 3 صفحه دیالوگ بود که دو نفر نشستن دارن هی حرف میزنن و خب دلش هم نمیخواست که اونا قطع بشه. گفتم ببینید من خیلی ارادت دارم به شما، میدونم شما هم به من لطف دارید، اما همکاری ما برای سریال ساختن نه به نفع شما به عنوان تهیه کننده است، نه من زیاد خوشحالم، اینه که معذورم کنید. ادامه ندادم. اما یک نکته مهم اینجا هست، باز برای اینکه دوستانی که کار میکنند بدونن که یک نسلی به هر حال یه مقدار پاش وایساد برای یه معیارهایی. حدود 2 سال پیش آقای آمد پلو من از تلویزیون میخواست با من مصاحبه کنه. خب من چنان که به خودم اجازه نمیدم تو کار دوستانم دخالت بکنم، یادم من اینجا نشوند و خودشم توی اون پله ها وایساده بود. من نگاه کردم دیدم که دوربین کاملا کجه، یعنی انقدر کجه که من اینجا میبینم و سپایه هم همچین لغ میخوره یه جوری. بهش گفتم که خیلی ببخشیدم، من نمیخوام شما میخوایی مصاحبه کنیم، ولی فکر نمیکنی کادر کجه؟ گفت چرا آقا میدونم، ولی کارش نمیشه، این سپایه ما لغه. گفتم که شما چرا گرفتی سپایه لغو؟ گفت دیگه انبار گفتن چیز دیگه نداریم. گفتم ولی در نهایت مسئول این که میگیرید شما اید، نه اینکه من اعتراضی داشته باشم، ولی سپایه لغ رو گرفتن و با این شرایط، این شماید که اینجا در واقع حاصل کارتون دیده میشه. من همین حرفا رو داشتیم میزدیم، یه دفعه سپایه من پاش خورد، دوربین با پشت خورد زمین، دوربینی که چند میلیون، حداقل 15 16 میلیون قیمتش بود. بعد من این داستان رو براش گفتم، گفتم که چطور شد ادامه ندادم سریال رو. گفتم که من یه وقتی قرار بود یه سریال بسازم، شما روی صفحه تلویزیون، یک گذر بازارچه مطرح بود که باید ساخته میشد. منتها اون وقتا تو تلویزیون شما اگه نگاه بکنید، وقتی یه دیوار آجری رو میخواستن نشون بدن، گونی رو میکشیدن روی یه چارچوب، روش با خط عکس آجر میکشیدن. حالا پایین این ساختمون 13 طبقه یه دره مانندی بود میرفت پایین، اون تو قرار بود این ساخته بشه. خانم نگار جاودانم طراح صحنه و ساختنش بود. من به آقای پیمان که مدیر تولید بود گفتم آقای پیمان من اینو میسازم، ولی با اون خط آجر، نقاشی آجر اینا من نمیسازم فیلمو. گفت همه دارن میسازن. گفتم خب من نمیسازم. اونجا باید ساخته بشه، آجر برجستگیش حس بشه. گفت اینه چی داری میگی؟ گفتم ببینید یک نکته است، فیلم حالا تلویزیون یعنی باور در اون چارچوب، هر عاملی که به اون باور لطمه بزنه باعث عدم ارتباط بیننده با اثر میشه. گفت من میگم یه جوری کار بشه که تو راضی باشی. گفتم پس یک قرار میگذاریم. با خدا بیامرزه آقای قوانلو صحبت. گفتم فریدون ببین، من با هنرپیشا کار میکنم، اون طوری که باید از تو میخوام، مثل که میخواد بری اسکار، روی نور، کادرات، حرکات دوربین، گفتم اون وقت همه اینا دقت بکن که مولا درزش نره. به پیمان گفتم، گفتم آقای پیمان فیلم رو من یک سکانسشو میگیرم، اگر شما هر ایراد دیگری بگیرید تقصیر با منه، ولی اگر هیچ ایرادی نداشت، فقط اون دیوارا قابل پذیرش نبود، اون وقت باید بپذیرید که من اونجوری ادامه نمیدم. اونطوری کار کردیم، مونتاژ کردم، نشونش دادم، خندید، آدم واردی هم بود بکار، ببخشید یه متلکی هم گفت، گفت تو راست میگی. اون شد که امروز ما میبینیم دکورمون دیگه نقاشی نیست اینجوری. پاش وایسین، نه به خاطر اینکه میخوایم مبارزه کنیم، نه، پای حرمت حرفتون بایستید و باور بکنید همون زمان. من همین فیلمایی که الان میبینم واقعا لذت میبرم بعضی وقتا از صورتها. اون وقتا میگفتن آقا یه فیلم میخوایم 20 نفر میخوایم ریشو، میرفتن ارباب جمشید 20 نفر رو میآوردن، یکم پشم سیاه یا سفید میچسبوندن با ابروهای اینطوری میآوردن جلو دوربین، مردم هم میگفتن فیلم دیگه، ولی یه عده پاش وایسادن برای اینکه اینا درست بشه، نه اینکه هنوز با سپایه لغ بیایم اونجا دوربین پشتک بزنه بعدم بگیم این نیست که هست. رفتم تلویزیون با اون سریال شروع کردم که نصف نیمه موند و همونجا خورد به فیلم مرثیه گم شده. در کنارش فیلمای کوتاهی ساخته شد، مثل حسین یاوری، مثل یک روز در تلویزیون، مثل یک فیلمی بود که برای اولین بار این ساعت‌های قدیمی رو پایه‌های تخت جمشید گذاشتیم. چند شب تو تخت جمشید کار می‌کردیم، برای اینکه تخت جمشید روز نمیشه کار کرد، یعنی فقط یه ساعت 2 ساعت شما سایه دارید، بقیه‌اش تخت، همش شب کار می‌کردیم.
یه روز بعد ظهر اینها موقع که خوابیدن، منم اومدم نیو برداشتم و رفتم به این کو.
سال 54 سالی است که ما رسیدیم به اینجا که آقا کارهای روزمره به ما ندن. من و 3 نفر که اون 3 نفر رو اسم ببرم، هر سه رو میشناسید ولی اسم نمیبرم، گفتیم آقا بریم پلو آقای مشعوف، که آقای مشعوف اون زمان رئیس تولید تلویزیون بود، و پیشنهاد بدیم، بگیم آقا اصلا یک بخشی درست کنید برای ساختن فیلم مستند یا داستانی یا هر چی برای فروش به کانال‌های خارجی. گفت یه نامه بنویسیم برای آقای قطبی و پیشنهاد بدید، ولی فکر نمی‌کنم که قبول کنه. گفتم دلیل نداره، ما که می‌خوایم کار خوب انجام بدیم، چه اشکال داره؟ گفت فکر نمی‌کنم قبول کنه. به این ترتیب ما یه نامه نوشتیم دادیم به مشعوف که ببره به قطبی بده. یه 10 روز بعد زنگ زد گفتش که قطبی جواب داده و بشینیم صحبت بکنیم. رفتیم تو جلسه و با دوستای دیگه هم گفتیم که خب آقا پس اگر رفتیم و قطبی نپذیرفته بود استعفا میدیم دیگه. بله بله، همه هم گفتم بله. آقای مشعوف به من گفتش که سینه تو چیکار میکنی؟ گفتم آقای قطبی پذیرفتن یا نه؟ گفت نه آقای قطبی نپذیرفتن. گفتم من گفتم استعفا میدم. به اون یکی آقا رسید گفت شما چیکار میکنی؟ گفت منم استعفا میدم، ولی اول این فیلمم که تموم بشه که وسط کارم هر وقت تموم شد من استعفا میدم. اون یکی هم گفت من با آقای فلان استعفا میدم. هیچ کدوم استعفا ندادن. وقتی آمدیم بیرون مشروف به من گفتش که به انگلیسی گفت you have to have some guts. یه کمی آدم باید جربوزه داشته باشه پای حرفی که متوجه هستی چی میگم. من گفتم استعفا میدم، استعفا دادم. آمدم بیرون، در این فاصله مشغولیاتم یکی این بود که همین مرثیه رو اون کناری بود که گفتم آوردم منزل کار میکردم. 3 قرارداد با تلویزیون بستم با بخش بین المللش که این 3 قرارداد آقای سیروس رامتیم بود. بهم گفت خسرو 2 رو بابت دل خودت بساز، یکیش هم بابت دل ما. گفتم خیلی خوب، به شرطی اون 2 بابت دل خودم رو بتونم بسازم. این 3 فیلم، یکیش بود نقاشی مدرن ایران که هنوز هست، به انگلیسی هم هست اینا، از زیاپور شروع میشه و توش خیلی از هنرمندهای مطرح اون زمان مثل مارکو گریگوریان هست، صادق بریرانی هست، غیره غیره. مدرن ایرانیان آرت. یکی دیگهش که اواخر دوباره خیلی مورد توجه قرار گرفته تو این چیز اینا، فیلمیست راجع به تهران که 85 دقیقه است و این آخرین فیلمیست که تهران قبل از انقلاب رو مطرح میکنه و اون زن سرخپوشی که بعدن خیلی مطرح شد و اینا در واقع تو این فیلم دیده میشه و هست. دل پول حوثش کیشه مدش دستش برول بود، هران کس جم میخور زیر اطول آقای پوکل بود. ایسه بدید راجع به فرهنگم یک مقدار صحبت بکنیم. من خبردار شدم که یکی از آقایونی که دکترا هم گرفته اون ورا و یه ویدیوتک داشته در اون زمان، آمده تیتر فیلمو کامل برداشته که معلومه کی ساخته چی شده، این یه لیدر چسبونده اول فیلم روش نوشته خاطره تهران و به دوستان خارج از کشور کرایه میده. اون سومیش من از خاطر اونا بود که من از خاطر گفتم یکم به خاطر که خب قبل از انقلاب بود و ماجراهای چیز، که اتفاقا یکی از دوستان اینو تو آرشیو، من خودم ندارم، آرشیوهای تلویزیون، گفت چه فیلم خوبیه اینا. گفتم والا من خودم ندارم. زن دیروز زن امروز.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 5 و 6 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 10 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره فیلم مستند مرثیه گم شده با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir